آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام مهربانترین. سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و ما رو در شنیدن برنامه ارمغان طبیعت همراهی کنید. برنامه ارمغان طبیعت تلاش داره تا جدیدترین یافته‌ها و توصیه‌های علمی رو از مبادی تولید به اطلاع شما برسونه. این برنامه همچنان به دغدغه های شما هم توجه میکنه و سعی میکنه این دغدغه ها رو با مسئولین بخش در میان بگذاره و راه حل های موجود رو از طرف اونها مشخص کنه و به اطلاع شما برسونه. برنامه ارمغان طبیعت به صورت اختصاصی برای شما کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تهیه میشه. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با این برنامه در ارتباط باشید. ترویج علم تطبیق زبان محقق و تولید کننده دانش با فرهنگ و زبان بهره برداره. استفاده از روش‌های ترویجیه که امکان انتقال دانش فنی از مبادی تولید علم به مقصد اون، یعنی واحدهای بهره برداری کشاورزان رو امکان پذیر می‌کنه. زمان شنیدن گزارش از استان هاست. به اتفاق سری میزنیم به استان کرمان و گزارش رو میشنویم از درد دلها و دغدغه های این عزیزان در استان کرمان.
به نام خدا. شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد، سلام و درود میگم خدمتتون. بنده آرزو نخعی هستم از مرکز کرمان. دوستان عزیز شنونده، امروز اومدیم به روستای آباد چهلتن از توابع بخش بروات واقع در دهستان روداب غربی. فاصله این روستا با شهرستان بم 90 کیلومتر هست که از توابع این شهرستان و حدود 270 کیلومتر هم فاصله داره با مرکز کرمان. اما در جمع تعدادی از روستاییان زحمتکش این روستا هستیم. میخواییم باهاشون صحبت کنیم در خصوص محصولات این روستا و همچنین مشکلاتی که با اون روبرو هست. آقا خدمت شما سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده جلال آبادی هستم، از اهالی روستای آباد چهلتن. به شما که از شما محصولات کشاورزی این روستا خرما هسته، مرکبات هست، میوه های سرسیری در این روستا هست، از جمله انگور هست، انار هست، به شما عرض شود زردالو هست، گردو هست، تمامی محصولاتی که تو مناطق سرسیری هست اینجا هست. تامین آب کشاورزی ما از رودخانه و چشمه های روستا هست که به صورت کانال های سنتی از قدیم بوده، اینجوری آب میشه. اما ما که همیشه آب رودخانه نداریم، باید یه فکری به حال مکانیزه شدن کشاورزی تو این روستا بشه.
رو روستای آباد چرتن حالا با توجه به موقعیت مناسبی داره، رودخانه آبی که داره و خاک حاصلخیزی که داره، میتونه تو جهت پیشرفت کشاورزی رونق قابل توجهی داشته. بحث کشت زعفران و گل محمدی هستش که بسیار درآمدزا میتونه به جهت کشاورزی شهرستان ورود کنه، حالا با توجه به موقعیت مناسب. بحث طرای کشاورزی راه اندازی بشه که تو بحث کاهش مهاجرت جوانان روستا هم تاثیر قابل توجهی داره. بر اساس گفته افراد قدیمی روستا، این رودخونه‌ای که تو روستا وجود داره در فصول گرم سال بسیار کم آب میشه و حتی احتمال در مواردی خشکی کاملا بوده. به همین علت اطمینان خاطری وجود نداره که اهالی روستا با اطمینان خاطر بخوان بحث کشاورزیشون یا اون سطح زیرکششون رو بخوان افزایش بدن. به همین علت حالا میطلبه جهاد کشاورزی و ادارات مربوطه ورود کنن، بخوان جایگزین کنن بحث آبیاری‌های نوین رو جایگزین کنن با بحث آبیاری سنتی، حالا اون بحث آموزش و ترویجی که تو آبیاری نوین دارن که این مورد میتونه تو بحث افزایش سطح زیرکش تاثیرگذار باشه که اگر این بحث آبیاری نوین اجرا بشه، مردم با اطمینان خاطر بیشتری میتونن کشاورزیشون رو رونق بدن یا اون سطح زیرکشتشون رو افزایش بدن.
مشکلات عمده تولید خرما الان آفت زنجیره و کم آبیه. کم آبی هم علاوه قنوات مشکل ندارن، ولی علاوه انتقال آب از مزهر قنوات تا روستا مشکل دارن. علاوه آفت زنجیره هم یه آفتی که جدیدن پیدا شده، حالا که انجام شده یه سری کارا انجام داده ولی هنوز ریشه‌کن نشده این آفت، که بر اساس همین آفت خیلی از محصولات ما دارن صدمه می‌بینن، فعلا که هنوز حل نشده. زنجیره یه حشره‌ایه که میای آسیب میرسن به شاخ برگ درخت خرما.
از طرف جهاد برای بازدید اومدن؟
از طرف جهاد خیلی میان، هر روز میان، اقدامات انجام دادن، هم مسئولین پیگیر هستن، ولی خب یه آفتیه که هنوز بیشتر میگن مکانیزهی نمیدونم از طریق هرس بتونن ریشه کنش کنن، ولی هنوز ریشه کنشت.
یعنی هرس رو انجام دادید، کاری که اونا گفتن انجام دادید ولی کاری نشده؟
بله شده، تأثیر داشته، کمتر شده ولی خب ریشه‌کن نشده. که لازمه ما میگم بس انتقال آب ما از قنات به روستا هست و یکی هم آفت زنجیره. حالا مشکلات دیگه هم هست، بس صادرات برای فروش محصولات ما، خب برای صادرات خیلی مشکل پیدا کردیم. حالا یه سری اقدامات شده برای بسته‌بندی، یا یه سری مشکلات از طرف ما خودمون کشاورزا، یک سری از طرف مسئولینه. حالا ما کشاورزا باید رعایت کنیم، نمیدونم روش بسته‌بندیمون عوض کنیم، بس صادرات هم خب یه مشکلات خاص خودش داره.
ممنون، سپاسگزارم وقتتون رو به ما دادی، انشالله تمام مشکلات به زودی مرتفع بشه.
کشاورزان عزیز کرمانی، خسته کار نباشید و خدا پشت و پناهتون. با آرزوی پر از برکت و سلامتی برای شما در سال جاری. گزارشگران برنامه ارمغان طبیعت به استانهای دیگه و از جمله استان شما هم سر خواهند زد. سامانه پیامکی 30036-37 برای ایجاد این ارتباط بین ما و شما در نظر گرفته شده. شما گزارش رو شنیدید. در ارتباط با گزارشی که شنیدید، قصد دارم صحبت کنم با آقای مهندس پرویز رستگاری، مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان. خواهش میکنم که شنونده گفتگوی من با ایشون در ارتباط با مباحث ترویج در این استان باشید. جناب آقای مهندس رستگاری، مدیر محترم ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. آقای مهندس، گزارشی رو که از کرمان پخش شد شما شنیدید. در مورد ترویج استان خودتون، استان کرمان، یه توضیحات کلی رو ابتدا بفرمایید تا ببینیم وضعیت به چه صورته و جزئیات رو هم با حضور شما بررسی بکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
عرضم به خدمتون که ما در واقع میتونیم اینطوری اشاره بکنیم که از یه تاریخی حدود 11/11/93 با مجوزی که مجلس صادر کرد حدود 367-70 نفر ما کارشناس جدید وارد مجموعه سازمانی ما شدن که هم استقرار پیدا کردن در مراکز جهاد کشاورزی که به دنبال اون سیاست‌های ترویج تحت عنوان نظام نوین ترویج کشاورزی تعریف شد، ابلاغ شد از دفتر تهران، طی 3 برنامه برای ما کار تعریف شد در راستای پهنه‌بندی، انتقال دانش و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی. ما استعداد داریم که سالهای سال در حساب به دلیل نبود کارشناس در مراکز جهاد کشاورزی، مراکز عمدتا تعطیل و نیمه تعطیل بودن، ولی با این حرکت و این استقرار نیروها دوباره مراکز جهاد کشاورزی ما خط مقدم کاری ما هستن، لحاظ ارتباط با کشاورزای ما، انتقال دانش به کشاورزای ما بوده. خب این حرکت بسیار خوبی بود که این کارشناسا اونجا مستقر شدن که به دنبال اون کارهایی از جمله پهنه بندی انجام شد. پهنه بندی که یک پهنه خاص برای هر کارشناس تعریف شد و در استان کرمان در که ما هم که حدود 57 مرکز جهاد کشاورزی داریم و عرضم خدمتتون 16 تا شهرستان داریم، اینها 335 پهنه کشاورزی برای این کارشناسا تعریف شد که هر کدوم مسئولیت این پهنه رو به عهده گرفتن که کلیه فعالیت‌های بخش کشاورزی رو بتونن این دوستان پیگیری کنن، ارتباط با کشاورزا برقرار کنن، بحث‌های آموزشیشون، بحث‌های سایت‌های الگویی و تمام مسائلی که مرتبط با بخش کشاورزی بود از کانال این که این کارشناسا با کشاورز و بهره وردار ما صورت بگیرفته. خب اینه، این که عرض کردم فعالیت‌هایی هم که این دوستان تا الان انجام دادن، در هر صورت ابتدای کارشون ثبت اطلاعات بهره‌وردارای بخش کشاورزی بود که خب اینا به صورت پراکنده قبلا داشتیم ولی به صورت سیستمیک نداشتیم. سامانه جامعه پهنه‌بندی تعریف شد و دوستان از طریق سیستم‌های کامپیوتری که در اختیارشون قرار گرفت با حضور در اراضی کشاورزی، در باغات، ارزم به خدمتتون مثال دام، اینا بهره‌وردارا رو شناسایی کردن و اطلاعاتشون در واقع وارد سامانه ثبت اطلاعات بهره‌وردانان بخش کشاورزی در حال حاضر شده است. یعنی هم در زمین‌های زراعی، باغی، دامی که خب من دیگه چون دیگه وقت هست از جزئیات این خودداری میکنم، اگر نیازی هم باشه که خدمتتون هستیم و بله آمار بله. اطلاعات بخش کشاورزی را میتونم در اختیارتون بذارم.
درسته. بله. خب متشکرم. بله. آقای مهندس فرمودید 57 تا مرکز خدمات دارید و 335 تا مرکز پهنه. درسته؟
بله 335 پهنه کشاورزی داریم.
که یعنی هر مرکزی تقریبا 6 تا پهنه دارید به طور متوسط. بله. تقریبا.
تقریبا. حالا چون ما مراکز جهاد کشاورزیمون در واقع بستگی به حوزه کاری و توسعه کاریشون دارن، خب بعضی مراکز تعداد نیروی بیشتری داریم، بعضی مراکز نیروهای کمتری داریم، خب از اهمیت کمتری برخوردار هستیم.
مجموعاً برای این 335 تا پهنه چند تا نیرو دارید؟
ما در حال حاضر چیزی که در مراکز جهاد کشاورزی مشغول شدن 370 تا نیرو هستن که اینها از 370 تا نیرو 335 پهنه کشاورزی تعریف شده براشون که بعضی درسته. از این دوستان ما در واقع پست‌های رئیس مرکز جهاد کشاورزی وقف کردن که خب یه مقداری دیگه اونا از پهنه‌ها خارج میشن.
درسته. بله آقای مهندس، این جانب. نیروهایی که الان وجود دارن به عنوان مروج یا مسئول پهنه مهمترین کارا و فعالیت‌هایی رو که انجام میدن چیا هستش الان؟
عرضم به خدمتتون کل فعالیت‌هایی که خب در حوزه ترویج انجام میشه، ما در حوزه ترویج عوامل ترویجی رو تعریف می‌کنیم. یکی از عوامل ترویجی ما همین کارشناس‌های حضور که در مراکز زیاد کشاورزی حضور دارن به عنوان بخش دولتی ما اونجا دارن فعالیت میکنن. فعالیت های آموزشی ما از جمله کلاس های آموزشی هست، ایجاد سایت های الگویی هست، عرضم به خدمتتون یک پل ارتباطی بین مرکز تحقیقات و کشاورز ما در واقع هستن که انتقال یافته های تحقیقاتی به روز ما رو از مراکز تحقیقات ما، از محقق ما در واقع گرفته میشه و در اختیار کشاورز ما قرار میده. یعنی در واقع میتونیم بگیم فرهنگ سازی توسط این عزیزان به کشاورزا صورت میده. هر گونه فعالیتی و هر گونه سیاست گذاری که در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و در استانهای سازمان جهاد کشاورزی تعریف میشه.
بله.
باید ابتدا فرهنگ سازی توسط این عزیزان و این کارشناسان صورت بگیره.
خب نکته خوبی رو اشاره کردید که هر گونه فعالیتی به خصوص فعالیت‌های نوین برای اینکه عملیاتی بشه قطعاً باید یه سری کارهای فرهنگی و آموزشی در ارتباط با اون انجام بشه. من می‌خوام که با یه مثالی صحبت شما رو ادامه بدیم. این هست در ارتباط با روش‌های نوین آبیاری. می‌دونیم که استان شما از استان‌هایی هستش که با محدودیت منابع آبی هم مواجه هست.
بله.
و در گزارشی هم که داشتیم به این نکته اشاره شد و مورد گله و شکایت و یا شاید نیاز این بهره برداران بود. می‌خواستم یه توضیح بدید که این مروجین و مسئولین پهنه در ارتباط با بحث‌های آبیاری هم برای اشاره و گسترش روش‌های نوین کارهای آموزشی رو انجام میدن. اگر هست چی هست؟ به چند تا مثال در این ارتباط اشاره بکنید و وظایفشون رو، آموزش‌هایی رو که دادن در این ارتباط بشنویم.
بله قطعا من عرض کردم خدمتون، حالا یکیش آبیاری هست. ما چون چند تا سیاست کلی در مجموعه وزارتخانه تعریف شده، خود تو استان ما هم به دلایلی بحث‌های آب خیلی مهم هست. ما یکی از مباحثش بحث آبیاری‌های نوین هست، آبیاری‌های جدید هست که داره توسعه پیدا می‌کنه در استان کرمان. و عرضم به خدمتون یه قسمت کار ما تغییر الگوی کشت هست، باز دوباره ارتباط پیدا می‌کنه با آب. ما دنبال محصولات کم آب هستیم، جایگزینی محصولات کم آب و پر آب داره صورت میگیره در استان کرمان. خب اینا ابتدا باید فرهنگسازیش توسط کارشناسان ما صورت بگیره. من خب یه عدد اگر
مشخصا میفرمایید که چه اقداماتی، چه کارهای آموزشی صورت گرفته؟
بله کارهای آموزشی ما یکی آموزش‌هایی بوده که آموزش‌های گروهی و آموزش‌هایی که سر مزرعه توسط این کارشناسا صورت گرفته، فرهنگسازی انجام شده برای کشاورز که مزایای این آبیاری تحت فشار برای شما چی هست، از صفر تا صدش برای عزیزان توضیح داده میشه.
بله.
و ما میتونیم یه عملکرد حداقل مثلا سالانه حتی داریم به شما بدیم، عملکرد 5 ساله رو داریم به شما بدیم. ما حدود 30,584 نفر روز فقط تو سیستم‌های آبیاری نوین دوستان ما آموزش دادن به کشاورزای ما. کسایی که متقاضی امر آبیاری هستن در واقع باید این آموزش‌ها رو ببینن، بعد بیان پروسه آبیاری تحت فشارشون رو پیگیری بکنن. یعنی از سیاست‌های جدید دوباره این اضافه شده که اگر من کشاورز امروز بخوام برم حتما سیستم آبیاری قطره‌ای رو توی باغم پیاده بکنم، باید برم اطلاعاتشو اول بگیرم، مزایاشو ببینم، بدونم مدیریتشو بدونم، بعد بیاد وارد سیستم آبیاری تحت فشار بشه و پروسه خودشو انجام بده. این در واقع اینا باید ابتدا فرهنگسازی آموزشیش انجام بشه که ما بریم به کشاورز توضیح بدیم که اگر این سیستم آبیاری تحت فشار شما در باغ پیاده بکنی، خب مزایای اولیش این که ما یه مقداری میتونیم در راندمان آبیاری رو قطعا میتونیم به بالاتر ببریم، کارگرون کمتر کنیم، سیستم بحث تغذیمون رو با مدیریت بهتر میتونیم انجام بدیم، بحث کنترل علف‌های هرزون تو با اون قطعا بهتر انجام خواهد شد، و فرط آبی که توی گردای 8 متر و 6 متر تو باغات پسته ما هست قطعا گرفته.
درسته. آقای مهندس یک مورد دیگه هم که در گزارش ما بود در خصوص آفات و بیماری بود که در این گزارش هم دوستانمون، همکارانمون، بهره‌برداران در استان ذکر کردن. می‌خواستم ببینم که چه اقدامات و فعالیت‌هایی برای کنترل زنجره در استان صورت گرفته یا در حال به اصطلاح صورت گرفتن هست. راجبه این مثلا دوستان نظر داشتن که یکی از مشکلاتشون در ارتباط با تولید محصول بحث زنجره هست. اون رو هم توضیح رو بفرمایید.
از یه آفات خیلی مهمی که توی استان خب همیشه درگیرش بودیم ما، یکی بحث زنجیره خرما هست.
بله.
زنجیره خرما هم خب مناطق خرماخیز ما، حوزه شرقی ما، شهرستان‌های بم و نرماشیر و فهرج و این که هر ساله این کشاورزا با این مشکل روبرو هستن. البته بخش فنی ما، مدیریت حفظ نباتات ما خب اطلاعات بهتری رو میتونه در اختیار شما بذاره که کل فعالیت هایی که انجام داده، اعتباری که داشتن، عرضم به خدمتون کارهای فنی که انجام دادن.
خب ما از دیدگاه ترویج صحبت میکنیم دیگه، میخوام اون قسمت که در حوزه کار شماست بفرمایید.
بله ما مثل بقیه مثال در کنار بخش فنی و مثال آموزشی اون رو پیگیری کردیم و سایت های الگویی اونجا رفتیم گذاشتیم، در واقع کل اطلاعاتی که از مرکز تحقیقات ما و کل یافتهایی که تحقیقات بهش رسیده و نوع سم، سمپاشی، زمان سمپاشی، دوز سمپاشی، همه اینا رفته اونجا پیاده شده، خب اثرات بسیار خوبی هم داشته. توجه می‌فرمایید. و اینا سایت‌ها که پیاده میشه و ما هم اونجا میریم فرهنگسازی اولی رو انجام میدیم، کشاورزات بازدیدی در واقع میرن الگو میگیرن و کارهایی که ما در واقع با تحقیقات انجام دادیم پیگیری میکنن. ما تو آموزش مثلا یه چیزی حدود 3671 نفر روز تو بحث زنجیره خرما آموزش فقط دادیم توی حوزه شرقی
پنبه. متشکرم آقای مهندس. پس بیشترین فعالیت شما در این ارتباط ایجاد سایت های الگویی و انجام بازدید، هماهنگی برای انجام بازدید به منظور بهره برداری از روش های نوین برای کنترل این آفت.
بله، روز مدره ما هم باز به حضور محققای ما در سر زمین هست، کنار کشاورزا هست که این دوره های آموزشی رو میرن میذارن و بروردارای ما استفاده میکنن. من فقط اگه اجازه بدین یه نکته اشاره بکنم، توی کاری که توی بحث پهنه بندی ما انجام دادیم حدود 80 تا محقق معین ما تعریف کردیم که در کنار این کارشناسای حوزه مراکز جهاد کشاورزی دارن فعالیت میکنن.
درسته که یک کار ملی هم هست در همه استانها تعریف شده.
بله، محقق معین یعنی در کنار کارشناس ما هست و به صورت آنلاین هم اینا ارتباط دارن. و یکی هم بحث تالار ترویج و فنون کشاورزی هست که باز تعریف شده تو بحث رسانه‌ها که خیلی آدرسش به همه دوستان داده شده.
بله.
اینا به صورت آنلاین میتونن کل یافته ها و کل بروشور نشریات از روی سیستم بردارن، دانلود کنن و استفاده کنن.
درسته. اینا هست کارا بودی. تشکر میکنم از شما. برای شما و همچنین همه بهره برداران در استان کرمان آرزوی موفقیت میکنم. شاد و پیروز باشید. فعلا باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم. خیلی ممنون. در
خدمتتون هستم. ایجاد سایت‌های الگویی با همکاری بهره‌برداران پیشرو یکی از مهمترین روش‌های انتقال یافته‌های تحقیقاتی به بهره‌برداران است. در این سایت‌های الگویی تجربیات و توصیه‌های حاصل از فعالیت برترین‌های بخش کشاورزی در اختیار سایر کشاورزان و بهره‌برداران قرار می‌گیرد و کمک می‌کند به آنها برای افزایش تولید محصولشون. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما بودید و شنیدید و انشالله منتظر شنیدن نقطه نظرات شما هم هستیم. این برنامه ارمغان طبیعت هم به پایان رسید. آغوش امن خداوند نگهدارتون.
برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
ای برگزیده همه انتخاب ها، قرآن تو کتاب تمام کتاب ها، اندیشه تو تیشه به اصل بدی زده، ای ریشه همیشه ترین انقلاب ها، فخر فلک به توست که فانوس گشته بود در کوچه های آمدنت آفتاب ها. سرمشق آسمان و زمینی که نام توست بر لوح شب نوشته به خط شهاب ها. من مست مست از آن پر پر ناب ناب ها، من تکیه کردم به تو و پای مردیت در روز چون و چند و چه روز حساب ها. سرگشته در مزایق وصف تو ماندم چندان که دادم به سخن آب و تاب ها. خورشید مکه، ماه مدینه، رسول من، ای خاک سار متحت تو بوتراب ها. شمع زبان بریده چلافت ز آفتاب، گنگم که در هوای تو دیده است خواب ها. من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنت، ای پیله بهشت نیارم تنیدنت.
هشتگ
حسن خلق روزی را سیگات می کند.
جانم باش نوشدار و بعد مرگ فایده نداره. جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش. جانم باش
هشتگ اخلاق خوب.
شما هم میتونید در این پویه شرکت کنید و بهترین احساس و جملتون درباره رسول مهربانی رو برامون بگید.
هفته وحدت مبارک.
جان العید جان
دوستان ارجمند، این نوبت از کاری به پایان رسید، اما همکارانمون هستن در ادامه از ساعت 14 دو بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب. ممنون و سپاس از همراهی شما. امیدوارم که لذت برده باشید از برنامه های امروز پنجشنبه. یک بار دیگه هفته وحدت رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. من زهر و صوفی به اتفاق صدا بردار ارجمند جناب آقای معین خانی‌زاده و تهیه کننده گرامی جناب آقای ابوالقاسم مظاهری آرزومند روزی خوش و لحظاتی پر از برکت برای شما آرزو می کنیم، خواستاریم و امیدوارم که همیشه شاد باشید و سلامت. خدا حافظ.
خبر.